بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در بحث تفسير، عنوان بحث آیات اعتقادی و اعتقادات در قرآن کریم بود. مباحث مختلفی به فضل حق مطرح شد و بحث اخیر مسئله ملائکه در قرآن کریم مورد صحبت بود. در این مورد بخشی از آیات شریفه قرآن قرائت شد و روایاتی هم در ارتباط با مسئله ملائکه صحبت شد و بیاناتی هم از مرحوم علامه مجلسی و همچنین سخنانی از فخر رازی گفته شد و تا اونجا که گفته شد در جمع بندی به این مسئله رسیدیم که بیان مرحوم علامه مجلسی هم همون بیان است و نیز بسیاری از مشاهیر از محدثین تا اونجا که گاهی ادعای اتفاق شده است که مرحوم علامه مجلسی هم ادعای اتفاق میکنند که اتفقت امت اسلامی بر این که ملائکه اجسام لطیفه هم. اینها با توجه به اون چه در قرآن مجید آمده، در روایات آمده، نه یکی و دوتا بلکه روایات فراوان در مباحث مختلف و در آیات شریفه قرآن نیز بسیار که اینها رفت دارن، آمد دارن، صحبت میکنن، مهمان میشون، مهمان حضرت ابراهیم شدن، گفتگو کردن با حضرت ابراهیم و گاهی گفته میشه که اولو اجنه هستن دارای اینها، این خصوصیات رو دارن که دارای اجنه همی باشن، سلاس و ربا در خود قرآن، که حالا البته این اجنه هم مقصود چیز خودشه که بحث نسبتا مستقلی می شود. از مجموع اینها به خوبی حقیقتی که رفت آمد دارد صحبت میکند، مهمان می شود و امثال اینها، مشخصه که این حقیقت حقیقت مجرد نیست، یک حقیقتیست که غیر مجرده. این صفات با حقیقت مجرد سازگاری نداره و لذا همین ادعای اتفاقی که مرحوم علامه مجلسی کردن که نقل شد عبارت، البته من نسبت به بخشی از عبارتشون گفتم یک مقداری تنده، که فرمودن اتفقت امت اسلامیه بر این که ملائکه اجسام لطیفه هستند الا المتفلسفین، الذين ادخلوا نفوسهم في الدين لتخریب اصول الدين. این قسمت رو گفتن یه مداری تند نداره. در هر حال ولی ادعای اتفاق کردن که مطلب از این قراره. اینها مدارکی است که باید در این مدارک تدبر بشه و روشن بشه مطلب چیست. و این مطلب در این مباحث به طور کلی بایستی همیشه لحاظ بشه که مطالب همیشه به گونه ای نیست که خیلی روشن و ظاهر و تا گفته بشه انسان توجه پیدا میکنه، مطلب رو میگیره، میابه. گاهی میشود مطالب یک غموزی داره، یک به اصطلاح به گونه ایست که راحت انسان به سرعت بخواد بپذیرد اینجور نیست، ولی باید توجه به این معنا داشت که تا وقتی که اشکالات روشن عقلی از قبیل این که مستلزم تضاد بشود، مستلزم تناقض بشود، ضد عقل صریح عموم و عقلا باشه، یک مطلبی که برسد همینقدر که ضد عقل صریح نباشد و نظر عموم و عقلا به امکان عقلی داشته باشد، جا نداره که انسان تعبیر کنه. در وحی مطالبی است که این مطالب مختلفه. بسیاری از مطالب در وحی بسیار روشن، ساده، عموم افراد سریع میفهمند. عدالت خوب است، وحی میگوید، و ظلم بد است، همه میفهمند. مسائل مربوط به مسائل اخلاقی، صفتهای خوب خوب است، صفتهای زشت زشت است. اینا مسائلی است که به سرعت عموم و عقلا میفهمند. ولی بخشی از مسائل هست در وحی که اینجور نیست که به سرعت انسان منتقل بشه. خیلی از مسائل هم هستش که غیب است اساسا از نظر انسان ها. باید با عنوان مطالب غیب و غیبی مطرح بشه. مثلا عوالم قبل از این عالم برای ما غیب است. عالم زر، عالم ازله، اشباح، امثال اینها که در روایات مطرحه، و عوالم بعد، مسئله قیامت و خصوصیات قیامت و مسائل مربوط به آینده ما در ابدیت، بسیاری از اینها به گونه است که مسئله غیب است از مسائل غیب است. در این مسائلی که این چنین است، میزان این است. اگر ضد عقل صریح بود اونجا باید توجیه کرد. مثلا در قرآن کریم داریم جا ربک، مکرر این مثالا گفته شده، خدا آمد. ضد عقل صریح هست که خداوند آمد و رفت نداره. چیزی آمد و رفت دارد که محدود باشه، و محدود بودن با ذات مقدس حضرت حق منافات داره. حقیقتیست که اینچنین نیست. یا فرض کنید که نفخت و فیه من روحی، ظهورش در این است که خداست و روحی دارد و از روحش کنده شده چیزی در آدم دمیده شده، مسلم ضد عقل است، مشخصه. این چنین که باشه بایست توجیه بشه که البته هرچه هم این چنین است، قبل از این که هر کس توجیه کند و بهتر از توجیه هر کسی، خود وحی توجیه کرده. جا ربک فرموده، یعنی جا رحمت ربک، جا امر ربک در مواردی، یا الی ربها ناظره، الی رحمت ربها ناظره. نفخت و فیه من روحی اضافه اضافه تشریفی، مثل سار الله هست، مثل بیت الله هست. خودش وحی توضیح داده است و توجیه کرده است، بهترین توجیه و سابقترین توجیه، قبل از همه و بهتر از همه، این مشخصه. اگر چنانچه به تضاد با عقل صریح رسید، باعثی که توجیه بشه معلومه. اما تا وقتی که این چنین نباشه، اون چه از وحی رسیده، البته اگر سند معتبر باشه، اگر سند معتبر نباشه که خب ضعف خودش رو داره، جو خودش محفوظه. اگر چنانچه سند معتبر باشه، اگر هم سند معتبر نباشه، باز ما نباید توجیه کنیم حتما، مگر اینکه همون مخالف صریح عقل باشه. اون وقت است که نبایستی توجیه کرد، بایستی مطلب را همچنون که از وحی استفاده می شود گفت. و بعید است و به نظر من بعید می رسد و استبعاد در کار است، با استبعاد نمی شود روایات فراوانی که در مسئله اعتقادی رسیده است یک مقدار هضمش برای افراد ثقیل است توجیه کرد، بلکه بایستی همچنون که از وحی استفاده میشه استفاده بشه. بنابراین وقتی به وحی مراجعه میشود، طبق اون جلسه قبل هم که صحبت شد، خوندیم آیات رو و روایات رو در ارتباط با فرشته، مطلب از این قرارش که گفتیم. پس بنابراین این معیار رو یادمون باشه، همیشه در مباحث اعتقادی که وحی در اون مباحث اعتقادی مطلب آورده است، بیاناتی دارد، بیاناتش هم معتبر است، روایاتش هم متعدد است و معتبر، نمیتوانیم با استبعاد اون چه رسیده است توجیه کنیم. اگر ضد عقل صریح بود توجیه میشه و تکرار شد به این که البته توجیه میشه، ولی باید دانست در اون موارد بهترین توجیه و مهمترین توجیه قبل از همه توجیه گری را بیان فرمودن خود وحی است که بیان کردن. بنابراین در مسئله ملائکه نتیجه همان میشه که مرحوم علامه مجلسی فرمودن و اون چه که اشاره کردیم و خوندیم از تفسیر المیزان در جلد 17 صفحه 9 در ذیل آیات شریفه‌ای که مربوط به بحث ملائکه است، که بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر، وارد این بحث شدن، روایات رو هم آوردن، آیات رو هم آوردن و آیات و روایات و خصوصیاتی که راجع به فرشته هاست بیان شده. اون وقت در صفحه 9 بعد از ذکر این بیانات که از اونها به وضوح کسی که خالی و ذهن ولی با دقت و با انصاف، با این دو کلمه دقت عقلی و انصاف به این مدارک برخورد کند، باید بگوید که از این مدارک استفاده می شود که فرشته ها اجسام لطیفه هستند، همچنون که مرحوم علامه مجلسی دیگر از بزرگان و جمعی هم همین ادعای اتفاق کردند. بنابراین اون چه که در تفسیر المیزان آمده است در صفحه 9 که خوندیم در جلسه قبل، مقداری کلامون فی الملائکه، خصوصیاتی که مربوط به ملائکه است، از این روایات و آیات قبلی بیان کردن که 4 مورد رو بیان کردن. از اون گفته های گذشته استفاده میشه که اینها موجودات مکرم در پیشگاه پروردگارن و فوق العاده مقربن، و باز استفاده میشود که اینها موجوداتی هستن که اسیانی در کارشون نیست، اینها معصوم از اسیان هستن، اینها موجوداتی هستن که در این حالی که همشون اینچنینند، درجاتشون مختلف است، درجات مختلف و مقامات مختلف دارن و اینها همیشه غالبن در کارشون، هرگز مغلوب نیستن. اینا رو بیان کردن که درست هم هست، بعد به جای این که گفته بشه و من هنا یظهر که فرشته ها اجسام لطیفن، فرمودن و من هنا یظهر ان الملائکه موجودات منزهتون فی وجودهم عن الماده. این استفاده میشه، عکسشه. اون چی که در آیات قرآن هست، اولی اجنهت سلاس و کذا و کذا و بقیه چیزایی که گفتیم، اون وقت روایات فراوانی که هست، نتیجه این میشه باید که خیر که اینا رفتی آمدی نشستی برخواستی گفتگوی دارن، اینا مجرد نیستن. از این به خوبی این معنا استفاده میشه. ولی بعدیشان بعد از نقل همین ها که باید نتیجه این باشه که مجرد نیستن، نتیجه میگیرن که چی؟ و من هنا یظهر ان الملائکه موجودات منزهتون فی وجودهم ان المادت الجسمانیه التي هي فی معرض زوال و الفساد. اینا از مادهی که در معرض زوال و فساد باشه بدورن. البته جسمون ها، جسم اللہ وقت میگیم جسمانی اصلا معنیش این است که یعنی جسمی که مثل جسم ما ها در یه مدتی قابل تغییر و این حرفا باشه. میگیم نور هم جسمه، ولی نور که جسم هست غیر از جسمیت ازگر سنگ هست و غیر از خیلی از جسمیت هست و به اراده پروردگار اینها تغییر و تغییر و فسادی درشون نیست تا اون وقتی که خدا اراده میکنه که عالم را و همه چیز را وضعش را عوض کنه. اونجا چرا تغییر هست؟ فساد. مدت عدم تغییر با بسیاری از موجودات مادی متفاوت است. ما مادی هستیم، مدت عدم تغییرمون و مدت ادامه‌مون در وضعیتی که داریم کاملا محدوده. اونها خیلی ممتده، نه اینکه قابل تغییر نیستن، قابل فساد نیستن. چرا؟ ولی مدتی که خدا براشون قرار داده است تا وقتی است که عالم را خداوند به هم میزند و حتی فرشته ها را به نص احادیث نیز وضعشون متلاشی و بعد به تعبیر بسیاری از مدارک اعدام میشوند، یعنی همه نابود میشن، ثم خداوند متعال ایجاد میکنند. این چنین است. پس بنابراین من هنا یظهر ان الملائکه موجودات منزهت فی وجودهم عن الماده الجسمانیه التي فی معرض الزوال والفساد والتغییر و من شأنها الاستکمال. این بعضی از این عبارات درسته، از شأنها الاستکمال هم اونش هم معلوم نیست، ولی اصل مسئله که گفتن که استفاده میشه که اینها به اصطلاح مجرد هستن، مسئله درستی به نظر نمیرسه و همه آیات و روایات را توجیه کردن به این که مقصود اینه که تمثل پیدا میکنه به ذهن این پیامبر، به ذهن این ولی خدا که فرشته رو دیده تمثل پیدا میکنه، صورت خاصی، نه اینکه شکل خاصی به خودش گرفته باشه، صورت خاصی به خودش گرفته باشه. و فرق میخوام بگذارم بین تمثل و تشکل که دیگه حالا وقت ورود تو این بحث نیست، که اگر وارد بشیم به اونجا میرسیم که معلوم نیستش که فرقی باشه بین تمثل و تشکل، بلکه تمثل هم که در سوره مریم هست و در ارتباط با حضرت مریم فتمثل لها بشرن سویه، اون تمثل من تشکل پیدا کرد، این صورت رو حضرت مریم دیدن، این مشکلی نداره که فرقی بین تمثل و تشکل گفته بشه، بعد گفته بشه که مطلب از این قراره. لذا باز وقتی که بعد از این مطلب نتیجه میگیرن و من هنای از هر انما ورد فرقبایات من صور الملائکه و اشکالهم و حیاتهم الجسمانیه، اونی که تو روایات هست که حیات و اشکالی هست که اینا جسمانی هستن، که ما تقدم نبذتون من حافل بحث روایی از سابق، انما هو بیان و تمثلاتهم و ظهوراتهم للواصفین من الانبیا، برای انبیا و اولیا که دیده شده اینا تمثل پیدا کردن، اونا اینجور دیدن، به الا واقع اینها اون نبوده. جمله آخری که عرض کنم به عنوان یک تذکر امروز آخر بحث هست این است که در کل مباحث علمی خیلی این حدیثی که من اونقدر خوندم که از خوندنش دیگه خجالت میکشم بس که تکرار کردم، اینو یادمون نره: ایاکن تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند بپرهیز از اینکه کسی را جای معصوم بگذاری و هر چه میگوید بگویی که درسته، هر چند شخصیت مشهور باشه، بنام باشه، چنین باشه، چنان باشه. خیر، انسان اگر قرار تحقیق نداره هیچ، بعد دیگه از هر کی میخواد تقلید کنه تقلید میکنه، حرف دیگه نیست. ولی اگر کسی قرار بر تحقیق داشت، میخواست مطلب بفهمد، اینجاست که مناسب نیست به خاطر اینکه شخصی مشهور است، بنام است، چنین است، چنان است، گفته بشه که مطلب از این قراره که چون اون مشهور و بنام گفته است این است. غیر، هیچ کس را جای معصوم انسان نگذاره. و این جمله معروف مشهور را همیشه در ذهنمون هست و بیشتر باشه که غیر معصوم غیر معصوم است. ایاکن تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بلکه انسان تحقیق کنه، بررسی کنه، اگر به واقع ضد عقل بود اونجاست که جای توجیه هست، اما اگر ضد عقل نبود به اجتماع ضد این نرسید، به اجتماع نقیض این نرسید، به اونچه که ضد عقل است منتهی نشد، اون وقت اگر چنانچه مطلب از ناحیه حقی ابلاغ شده باشد و ظهوری در مسئله خاصی داشته باشه، دایی نداریم بر این که بخوایم توجیه کرده باشیم، بلکه بایستی به همان ایمان بیاوریم و همون چی که هست به استفاده می شود همان رو بپذیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.